در شمال کالیفرنیا.
از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که شنوندگان خوب عزیز موجب شدند و به وجود آوردن رو از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، رو خط هستم؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم که از وقتی در رابط شما صحبت می‌کنم. من از وقتی در سیارم قرار دارید. من 28 سالمه، از ایران تماس می‌گیرم. بعد از 8 سال است که من تنها زندگی می‌کنم. در واقع خواستم در مورد این 8 سال در واقع 2 یا 3 تا بیشتر رابطه نداشتم با 2 تا نفری که سنم حدوداً 10-15 سال از من بزرگتر بودن. بعد یه مدت افسردگی داشتم، در واقع حالا اون درمان شد، سیدیای شما رو گوش کردم در مورد خشم، اضطراب. بعد یه بارم 3 سال پیش بود باهاتون تماس گرفتم، در واقع صحبت کردم، ازتون راهنمایی گرفتم. اما مثل یه خانومی که دیروز تماس گرفتم باهاتون صحبت کردم، منیک بودم، فکر میکردم ایندیپندنت هستم. من فکر میکنم که بعد شما گفتی که آیزولیشن هستم، در واقع من فکر میکنم که یه جوری بعضی که اونو گوش کردم فکر کنم که منم مثل که یه جوری بودم. یعنی بعد تو این دالات میدونم در مورد اهمیت مثلا رابطه جنسی چقدر مهم است، اما الان شاید مثلا در 3 ماه یه بار یا 4 ماه یه بار همچین چیزی نداشته باشم. میدونی من خواستم بدونم که واقعا اگر نباشه چه اتفاقی میفته. میدونی شما فکر میکنم که
نه بگو عزیز
من فکر میکنم که مثلا در واقع رابطه جنسی به خاطر تحکیم رابطه هست، رابطه دوستان هست. من همچین تو فلسفه هم همچین چیزی رو دارم، اما اونو حالا سعی میکنم اونو به خاطر پلیجر فقط انجام ندهیم. یعنی این در واقع تئوری اینجوری هستش که با کسی که رابطه احساسی عاطفی دارم میتونم این کارو چیزی بکنم، یعنی بهش یه دید فیزیکال و مکانیکال نگاه نمیکنم به این رابطه. نمیدونم چقدر درست است این نگاه من. خوشحال میشم راهنماییتون رو در واقع بشنوم.
حتما عزیز، ببینید موضوع اهمیت فوق العاده داره و متاسفانه به دلیل اینکه دو تا بدن در ارتباطن و از جانب دیگه به خاطر موضوع حاملگی و بعدم ماجرای لذت و درد رضایت و عدم رضایت در جوامع و در زمانها و فرهنگهای مختلف پاسخ یا واکنش‌های متفاوتی به این موضوع مهم و اساسی دارن و به همین جهت است که تقریبا همه جوامع به صورتی نامناسب با این موضوع برخورد کردن و همچنان این وضعیت ادامه داره. علتش هم عدم تشخیص واقعیت‌ها و اینکه انسان چگونه موجودی است و موضوع رابطه جنسی رو چگونه باید بهش نگاه کرد. یه مقدار اصول کلی قطعی علمی رو میشناسیم. یک، انسان چیزی به اسم غریزه یا اینستینکت برای سازگاری با محیطش نداره. آنچه که در حیوان دیده میشه به عنوان غریزه یک مکانیزم خودکار ناآگاهی است که خادم نوع متناوب، یعنی میچرخه و حرکت میکنه، تحمیل میشه و کاملا حیوان رو مجبور به تبعیت از خودش میکنه. بعدم که از میان رفت کاملا حیوان از اون آسوده میشه و به نوعی این مکانیزم در مسیر تداوم زندگی حیوان و اصولا تداوم نسل اون نقش مهم میداره. بر این اساس حیوان داره غریزه جنسی هست، همونطوری که غریزه مادری داره و غریزه حفظ جانش رو داره. یعنی این ستا رو به راحتی در حیوان میشه تشخیص داره و یا مراقبت و مواظبت از دیگران رو در حدی که در حیوانات مختلف به گونه به صورت خودکار در وجودشون گذاشته شده. اما در انسان غریزه نیست. انسان چیزی به اسم غریزه اصلا نداره، بلکه آنچه رو که در خصوص انسان گفته شده یه مقدار کشش‌های طبیعی یا به زبانی که در فارسی آمده ولی اونقدر جا نیفتاده سائق یا سائقه است با سین و همزه و قاف، و این از اون ابتکارات دکتر محمد باقر هوشیار هست که برای انسان سه تا سائق یا سائقه قائل بود که یکی از اونها سائقه جنسی است یا کشش جنسی است. در زبان انگلیسی هم sexual drive هست، not sexual instinct. اون لغت درستی نیست اگر به کار گرفتید. حالا روزی که شما به مغز جنین نگاه میکنید ببینید در چند ماه آخر قسمتی که بیش از همه رشد پیدا میکنه قسمتی است که حول محور تمایلات جنسی یا کشش‌های جنسی اوست. ولی تنها کشش‌های جنسی نیست، بلکه موضوع اصلی و اساسی مسئله تولید مثل، کنار اون مسئله سروایول و زنده ماندن، به موضوع لذت و درد کاملا که در پایه‌های مغز هست مرتبطه، و اون چیزی که اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کنه اینه که مانند هر تعادل دیگری موجب امنیت و آرامش و یا به نوعی نظم در مغز میشه. بنابراین مسئله جنسی انسان فقط یک مسئله فیزیکال و مکانیکال و یا برای تولید مثل نیست که در حیوان دیده میشه، آغاز میشه و تموم میشه میره. و به همجاست که کودک انسانی تمام روزهای سال میتونه متولد بشه. علتش هم این است که تمام روزهای سال زن و مرد میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن، در حالی که در حیوانات میتونن یه فصل یک ماهه، یک هفتهی، حتی یک روزه، حتی کوتاه‌تر از اون رو داشته باشه. این مورد سبب میشه که بعد از اینکه کودک به این دنیا اومد مسیر رشد تمایلات جنسیش از مراحل عجیب و غریبی که همچنان به موارد قبلی مرتبطه، یعنی از منطقه دهانی وارد مرحله مقعدی بشه، بعد به مرحله ای برسه که کودک خودش رو کشف میکنه، یعنی مرحله فلیک، در اینجاست که به آلت تناسلی مرتبط میشه، کودک گرایشی اگر پسره به مادر، اگر دختره به پدر پیدا میکنه، بعد از اون به دلیل ضربه‌ای که میخوره اون رو به مدت 6 سال اگر فرزند و کودک سالمی باشه یا ما بار آورده باشیم بین 6 تا 12 سالگی این میل خاموش میشه و دو مرتبه از 12 تا 13 سالگی بعد آغاز میشه تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. بنابراین یه نیروی فوق العاده سنگینی حتی به دلیل مغز انسانی میان این سه کشش طبیعی، یکی کشش به مشغول بودن که انسان موجودی است که همیشه مشغول یا در ذهنش یا در بدنش یا هر دو، و یکی موضوع حفظ جانش که به نوعی مواظب و مراقب خودشه، این نیرو از همه قوی تره. یعنی نیروی جنسی، کشش طبیعی جنسی در انسان از همه نیروها قوی تره زمینای مختلف متفاوت حیات رو در بر میگیره. بنابراین در همه جوامع با وجود وضع قوانین عجیب و غریب و یا دادن پیام‌های مرتبط به گناه از جانب خدا و شدیدترین مجازات‌ها هیچ وقت نتونستن مانع این ارتباطات بشن، یا حداقل اگر مانع این ارتباطات شدن، آدم‌ها در ذهن خودشون که برخی از اوقات معادل همون رابطه هست به صورت واقعی، به دلیل انسانی که در این کار به افراد خودش رو میکشه انجامش دادن. بنابراین شما حتی اگر بتونید آدم ها رو، زن و مرد رو از هم جدا کنید، تصور و تخیل اونا رو در باره داشتن رابطه جنسی و حتی تحریک شدن، برانگیخته شدن و به ارگزم رسیدن رو نمیتونید مانع بشید. و بنابراین نشون میده که این موضوع خارج از کنترل سیستم قانونی یا حقوقی و یا احتمالاً باورها و اعتقادات مذهبی است. به همین جهته که موضوع در خصوص انسان در دو تا مرحله از نیازها خودش رو نشون میده. یکی به عنوان یه نیاز فیزیکی مانند خوردن، مانند آشامیدن، و اینجاست که برای بسیاری یه زمینه مکانیکی، فیزیکی و مادی پیدا میکنه و غیر از این هم نیست. علتش هم این هست که یه چنین کمبودی در همین زمینه اهمیت داره. مانند گرسنگی و تشنگی سیستم رو به هم میریزه، تعادل رو برهم میزنه، توازن رو از میان میبره. بعد تعادل بار شیمیایی یا بیوشیمیایی بدن رو به هم میزنه، بار الکتریکی رو، بار مغناطیسی رو. وقتی همه اینا رو کنار هم میذارید میبینید این عمل در مفهوم مکانیکی و فیزیکی خودش هم جای خودش رو داره. درست مثل این که حالا مهم نیست که در چه ظرفی به چه طریقی شما غذا میخورید یا آب مینوشید. شما ممکنه با دستتون بخورید، ممکنه سر بر آسمان بگیرید و باران رو به نوعی بنوشید، فرقی در ماجرا نمیکنه. نمیتونید بدون غذا یا بدون نوشیدنی زندگی کنید. ماجرای جنسی هم در حد خودش، نه در این زمینه که مسئله مرگ و زندگی باشه، ولی درد و رنج و یا آسیبای دیگه در درون و بیرون انسان نقش خودش رو داره. اما انسانی که یه مفهوم و یه موجود تکاملی هست، همه چیز رو جنبه ظرافت و لطافت بهش داده، اون غذا خوردنش رو، اون نوشیدنش رو، اون پوشاندن بدنش رو با هنر و هزاران زمینه‌های دیگر زیبایی و یا ضرورت و فایده مرتبط کرده، توانسته که میل جنسی خودش رو هم به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و زیباترین صورت در بیاره و از اون یه رابطه جنسی مبتنی بر احساس، عاطفه و هیجان موجب بشه که اوجش در عشق. پس بنابراین انسان یه جنبه فیزیکی و مادی داره، درست مثل خوردن غذا، ولی یه جنبه غذای خوب، غذایی که در ظرف زیبایی هست، غذایی که شکل و فرم جالبی داره، غذایی که بو یا طعمش هم به اون اضافه میکنه، علاوه بر اون بستا غذاییتی که داره یا فایده‌ای که برای من شما از نظر تغذیه و سلامتی و زنده ماندن داره. به همجاست که موضوع فوق‌العاده مهمه و بازی کردن با این هم به گونه‌ای که در فرهنگ‌ها و جوامع هست و یا با بار مذهبی خواستن اون رو نظم و ترتیب ببخشن، غالباً به جایی نرسیده. درست است که کودک انسانی از مسیر منع این تمایل در خودش زمینه رو به جهت رشد و تکامل خودش موجب میشه و به درستی فروید اشاره میکنه که فرهنگ، یعنی آنچه که ساخته و پرداخته انسانی است، نتیجه در حقیقت والایش میل جنسی است، همونطور که عشق والایش یا سبلیمیشن میل جنسی است. ولی وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، با این واقعیت روبرو میشیم که موضوع رابطه جنسی اهمیت فوق‌العاده داره و نظمش به این صورت به بهترین میتونه اتفاق بیفته که افراد با منع خودشون و اجازه دادن رشد عادی سالم در بدن خودشون به ازدواج برن و در زندگی زناشویی که عشق پایه و اساسشه و ضمناً عشق یک که خواهه زمینه رو فراهم کنن که دو نفر با تشکیل خانواده و داشتن فرزندان بتونن این نیاز اصلی و اساسی واقعی طبیعی مادی روانی رو به بهترین صورت ممکن ارضا کنن. بنابراین پاسخ انسان به این موضوع من در مواردی است که این رابطه درست نیست یا خوب نیست یا ممکن نیست، و بعدن ازدواج که اون رابطه رو کاملا موجه جلوه میده. نتیجتا روزی که افراد با این نیاز، با این کشش طبیعی به گونه درست و سالم برخورده میکنن، از نظر بدنی، فیزیکی و مادی و از نظر روانی آسیب میبینه. و به همین جهت است که باز فروید به درستی میگه که ریشه اصلی و اساسی گرفتاری ها و اختلالات و بیماری های روانی موضوع جنسی است. هنوز این حرف درسته، یعنی به هر جامعه‌ای که شما برید از قهر ببینید، از خشم ببینید، از حسادت ببینید، از رقابت ببینید، از افسردگی، اضطراب، احساس خجالت و شرمندگی، در همه اونها مایه برخورد نادرست با موضوعهای جنسی انسان و کودک در موارد مختلف زندگیش آشکار است. بنابراین موضوعی است که اهمیت داره بابا در جایگاه خودش قرار بگیره. و همونطور که عرض کردم به نظر میرسه نوع سالم و درستش اینه. نتیجتا یک کسی مثل شما قرار این هست که اولا حالات روانی خودش رو در هر زمینه هست بهبود ببخشه، در این زمینه هم آگاهی های لازم رو داشته باشه، اشکالات و اشتباهات و آسیب های گذشته رو به روش اگر زخمی هست مرهمی بگذاره، اونا رو درستش کنه و بعدا در چارچوب یه رابطه احساسی عاطفی عاشقانه که معمولا معناش یافتن یه فردی است که این رابطه متقابل باشه و به ازدواج منجر بشه، اون رو به طریق درستش با آرامش و امنیت، با لذت و رضایت و با آنچه که هدف خلقت یا طبیعت بوده، تولید مثل، همراه کنه و در نتیجه سر و سامانی پیدا کنه که امروز در همه جوامع هم دیده شده، هم پذیرفته شده، هم پسندیده است. این اون چیزیست که میشه برای مطلب شما ارائه داد. حالا چون من به پیام ها رسیدم، اگر دلتون میخواد حرفی بزنید، هنوز مطلبی هست که مرتبط به خودتون میشه، میتونید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. اگر این گفتگو در حد به این همه کلی و به هر حال خلاصه‌ای براتون کافی است، ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شما.
ممنونتون میشم اگه اجازه بدید.
لطفاً روی خط باشید. چنگ و رجبن با ما.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صفر 8 ایرانی.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه، با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا تقدیم می کند شو جالب و دیدنی بتنی اوئن، زن 1000 صدا و چهره. دوشنبه 14 جولای، شبی فراموش نشدنی همراه با شام. تلفن رزرو جا 714-557-6623 714-557-6623.
اطلاعیه رادیو همراه. فوتبال آمریکا.
رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، اگر کمی بلندترم صحبت کنید ممنون میشم جان.
بله من نهایت سعی میکنم.
من خیلی خوب شده.
ممنونم. من در واقع خیلی مشتاق شدم که اون سی دی شخصیت سالم و نرمال شما رو هم در واقع گوش کنم. من دکتر حالا با وجودی که تو ایرانی سر تر دیگه دوستایی که در واقع خارج از من میتونم متوجه کنم، فقط میخواستم مطمئن بشم که آیا اون در واقع اون تعریفی از سالم ارائه میده در واقع اون نمیدونم بخش اساسی هست یا کی و کدوم مکتبی اونو در واقع تعریف میکنه، انسان سالم رو تعریف میکنه یا کدوم فرهنگی، آیا
نه اصلا قصه این نیست.
فرهنگ خاصیه یا
نه عزیزم؟ نه سب کنید ببینید، من اجازه از اتاق فرمان بخوام که لطفاً کمی صدا رو اضافه صدا کم کن. ببین عزیز، ماجرای انسان سالم درست مانند قلب سالم و کبد و کلیه سالم، ما امروز دیگه جز در موارد بسیار بسیار محدودی بار فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی نداریم. امروز ماجرای رشد کودک تکلیفش مشخصه، رابطه میان زن و مرد معلومه و هرچی که تو این زمینه هاست. ما امروز در این باره دیگه اختلاف نظر نیست. اختلاف نظر ما رو اون آدمایی است که از دنیای علم و عقل و واقعیت به دورند و نظام احساسی عاطفی یا باورها و اعتقاداتشون وارد صحنه میکنه. بنابراین اونجا که من صحبت از آدم سالم میکنم، به 100 تا ویژگی آدم سالم یا صفتش اشاره میکنم. درست مثل این که اگر شما درباره یه قلب سالم یا درباره حتی یه بدن سالم یا زیبایی یه آدم حرف بزنید، تکلیف قسمت به قسمت مشخص است و بنابراین گفتگوی به اون صورت اصلا مایه فرهنگی نداره. علاوه همین مطالعات نشون میده که آدم سالم ژاپنی و چینی و کره‌ای شبیه همن، فقط شاید جنبه های برجسته فرهنگیشون رو که درست و خوبه در خودشون بیشتر دارن. یعنی فرض کن یک هندی مایه مدیتیشن و مراقبه و یه مقداری آرامشی رو که اصولا در اون سیستم توصیه میکنن رو بیشتر داره و یه آلمانی احتمالاً اهل کال و فعالیت بیشتر است و یا یه فرانسوی ممکنه به جنبه شادی و لذت که موضوع مهم انسان سالمه توجه بیشتری داشته باشه. بنابراین من تو 5 ساعتی که درباره شخصیت سالم صحبت کنم به اون اشاره دارم، اما توی 6 ساعتی که به 3 تا تیپ شخصیت نرمال اشاره میکنم، مهربان، برتری طلب و عزت طلب، که 125 تا ویژگی براشون قائل هستم، اونا نشون دهنده نوع پذیرفته شده است که مایه فرهنگی داره. یعنی مهربان ایرانی با مهربان آمریکایی یا ژاپنی 20-30% ای بسا با هم تفاوت دارن و تفاوت هم بیشتر نه در بود و نبود بلکه در تأکید هاست که حالا یکی به لباسش بیشتر اهمیت میده، یکی به آرایش صورتش و دیگری به اتومبیلش، ولی همچنان مسئله تأکید اشیایی است که به این آدم‌ها مرتبطه. اونجا ماجرای فرهنگی مطرحه. وقتی هم که می‌بینیم سراغ شخصیت ناسالم یا بیمار که 10 جور شخصیت ناسالم و بیمار داریم، اون شخصیت فرض کنین هیجانی و نمایشی هیستریانیک پرسونال دیسوردر ایرانی و ژاپنی چینی اونقدرها با هم تفاوتی ندارن و یا اسکیزوفرنی ایرانی و آمریکایی و روسی تفاوت چندانی با هم ندارن. اون تفاوت‌ها در اهمیت دادن یا ارائه موضوعها و جنبه‌های مختلفه. بنابراین تو اون 28 ساعتی که شخصیت سالم و نرمال در 14 ساعتش در یه سیدی و شخصیت ناسالم یا بیمار در 14 سیدی اومده، کلیاتی رو ارائه میده و از اونجایی که شخصیت سالم و بیمار جوامع مختلف مانند همان یا بسیار نزدیک به همان، یه بحث کلی انسانی و جهانی است، در حالی که شخصیت نرمال چون با نرم و هنجار یه نظام اجتماعی هماهنگی و سازگار داره، معلومه نرمال ایرانی با نرمال امریکایی و ژاپنی متفاوته. اما سالم ایرانی امریکایی و ژاپنی یا بیمار ایرانی امریکایی ژاپنی بسیار شبیه همند. به همین جهت که کسی که روانشناس و روانپزشک در امریکا تحصیل کرده، همچنان در ژاپن و ایران هم میتونه با رعایت یک کلیاتی که تازه در ارتباط با افراد نرمال اونجاست، نه افراد بیمار و سالم اونجاست، ارتباط خودش رو برقرار کنه. بنابراین اون 28 ساعت یه خبری از این که انسان به طور کلی در جهان چگونه است در مورد شخصیت سالم و ناسالم میده و شخصیت نرمال رو با توجه به زمینه‌های فرهنگی.
ممنون و متشکرم آقای دکتر.
برام خوشحال شدم با صحبت کردم عزیزم.
خواهش می‌کنم. مرسی از شما. مدین شما هستم. امیدوارم بتونم یک روز نوعی براتون جبران بکنم.
آرزوی دیدار تو دارم عزیزم. خوشحال خواهم شد که یه روز تو رو ببینم. ممنون از محبت و لطف. مرسی عزیز.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید من خواستم در مورد یه مسئله صحبت کنم، در مورد رابطه هم با یه آقا پسر و ایشون هم الان رو خط هستن اگه ایرادی نداره.
هیچ اشکالی نداره عزیز جان، بفرمایید.
شما شروع میکنی یا من بگم؟
خب از حالا مردم شد مثل که ایشون رو ما رو خط داشتیم ولی از خط افتادن. به هر حال مردم رو کجا بردید؟ روی سیم بردید؟ چه برسن؟
نه هستن. الو
الو الو.
خب نه خب خوشبختانه هستن. شما از اقل توافق بکنید که شرمنده های ما منتظرین که تصویر هر کدومتون دلتون
رو خواهد. من دارم سرش
آکه عزیز
سامیه لفت ترانی داریم. الو
جانم بفرمایید.
سلام قربان. حقیقت اینه که من با بگار به صلاح چند سالی هست در رابطه ایم.
چند سال آخه چندش؟
از 6 سال پیش هم دیگر رو میشناسیم. تقریبا رابطه یک طرفه بوده، یعنی بیشتر نگاه رابطه هم میخواسته ولی من نمیخواستم. ولی از پارسال تقریبا من تصمیم گرفتم که با نگار وارد رابطه بشم. نگار امریکا بود، من ایران بودم. نگار امریکا بود، من ایران بودم. رابطه همونو شروع کردیم ولی نگار دکمه به من بیعتماد. همه اینا گذشت، نگار تابستون اومد ایران، ما دو ماه خیلی خوب با هم داشتیم. بعد رفت زمستون اومد که تقریبا قرار بودی جوره عقد بکنیم، که من زمستون فهمیدم نگار قبل از اومدنی که تابستون بیاد ایران، همزمان که آن در ارتباط بوده با این نفر دیگه هم ارتباط برقرار کرده و مشکل از اینجا شروع شد. الان که مثلا فهمیدم سعی کردم که خب ببینم چی بوده، در چه حد بوده، چه طوری بوده، دلیلش چی بوده و نگاه تقریبا همه رو یه ناخوشونی کرد یا دروغ گفت، خیلی چیزای اضافه هم متوجه شدم و در حال حاضر من میخوام رابطه رو قطع کنم به خاطر اینکه کاملا بی‌اعتماد شدم، دیگه حرفش رو باور نمی کنم و اینکه مشکلات بسیار زیاد دیگه هم داریم. من ایران زندگی میکنم، خانواده موافق نیستم، زندگیمو گذاشتم با چون که بتونم برم اونجا و از همه قبیل کل داستان همین.
مرسی.
و نگار الان اصرار داره که ادامه بدیم.
شما چند سالتون عزیز و نگار چند سالشه؟
من قربان متولد 64 هستم، 29 سال تمام.
و ایشون چند سالشه؟
ایشون 27 سالشه.
خب اون وقت شما اون 6 سالی که همدیگر رو میشناختید، یعنی همدیگر رو دیده بودید، آشنا با هم بودید یا اینکه از طریق سیستم های به هر حال ارتباطی با هم آشنا بودید؟
نه با هم آشنا بودیم.
شما از
من 2 ساله که اومدم امریکا.
شما چه مدلی اومدید؟ اوکی. شما علاقتون به ایشون اینگونه که ایشون گفتن بود، اما ایشون اهمیت و اعتنایی به شما نمیداد؟
4 سال رو اینطوری بود ولی از پارسال انگار که یکم عوض شده بود.
اوکی. پس اون تیکه نظر ایشون داد. خب داستان این رابطه ای که ایشون ازش خبر شدن و شما پنهان کردید چه هست؟
داستان این بوده که من یه شب با یک آقای بیرون رفتم و قضیه بیرون رفتن ما فقط یک شام بوده و نه بیشتر از اون. و آره نگفته بودم چون فکر می‌کردم که قضیه مهمی باشه. و آره من ایران رفتم به خاطر ایشون هم رفتم ایران. و دو هفته قبل از اینکه من برم ایران به من گفتش که من همچنان ندارم همون چیزی که قبلا با هم صحبت میکردیم، من قصد ازدواج ندارم، نمیخوام با تو ازدواج کنم، ولی میخوام مثلا با ها در ارتباط باشم.
خب حالا منم میتونم بگم.
نه سب کنید عزیز، شما اگر معتقدید شام عادی بود، اولا چه ضرورتی داشت رفتنش؟ دوم این که اگر یه شام عادی بود به نظر تو مهم نبود، پنهان کردن نداشت. آدم اگر فکر کنه کاری که کرده بد نبوده، پنهان کردن نداشت. بعد از اون این آدم با چه نیتی و شما با چه دلیل و علتی تصمیم گرفته بودید همدیگر رو ببینید؟
راستش یه دفعه یه مهمونی بود که من دیدمش و بحثر ایران رفتم بود و من اینجا دانشجو اینترنشنالم و دیگه فکر کنم شما خودتون در جریان مشکلات ویزا گرفتن و این چیزا هستیم و من خیلی نگران این قضیه بودم چون خیلی سختی کشیده بودم واسه اینکه بیارم اینجا. به من گفت واسه من ویزا مثلا ویزا گرفتن یا مثلا واسه کار ویزا نگرانش نباش، مثلا واسه من کار یه تلفنه، من مثلا میتونم چیز کنم مشکلتو حل کنم.
یعنی یه کسی گفت که من در امریکا یه ایرانی هستم که با یه تلفن
نه مشکل... نه ایرانی نبود،
حتی هر کجایی بود. شما فکر کنید در امریکا با یه تلفن میتونن مسئله ویزای یه نفر اونم با سیستم پیچیده اداره مهاجرت حل کنه؟
من قبول دارم که من
اصلا بابا من میتونم از دید خودم هم این قضیه رو توضیح بدم.
لطفا بفرمایی
که ببینیم مشکل دقیقا اینه. یکی دو تا از دوستاش هم وقتی رفت زبان امریکا خودشون خیلی باخته بودن. خب اینکه حتما یه پسر پول داره ایرانی یا امریکاییه، نمیدونم با کلاس تحصیل کرده اله بله، اصلا همه هم مقمه، اصلا یه چه دوستش این بود. یه چی دیگه که خیلی جدید باش آشنا شده بود کلن از این دختری بود که دست رفت بسینه هیچ پسری نمیزنه و من همیشه با نگار صحبت میکردم که نگار اینا دارن روی تو تأثیر میذارن، حواست باشه، حتی اگر میخوای لایفستایل جدیدی رو تجربه کنی حق هر آدمیه. خب ولی بگو آقا من چای میخوام، من میخوام مثلا یه مدل اینطوری زندگی کنم، بعد حالا میشونم فکر میکنم. گفت نه من اصلا حکاره اینا خیلی باحاله نمیدونم، ولی من اعتقاد ندارم واسه خودم فعلان اینجور دارم.
من اصلا کارشون
باحاله اون پسر که صحبتش میکنن، خب اون پسر که رو صحبت میکنن مثلا ظاهرن پسره مثلا یادم گرنکولوفت مثلا سناتور فلان بوده، کاملا یکی دو بچه پولدار بودن، بعد میشن صحبت رازی رو دی ام وی یارو میکنن بعدش نمیدونم این داستان هست. و کسی که مدعی این قصه 6 سال پای عشقش و پای هیچی با شما میخواد بیاد ایران فقط به خاطر شما، سه روز قبل رفتنش نمیره. وقتی که اینجا پیش منه به صلاح پیش منه، خب که تکساس به دوستش نمیزنه که آره بابا یارو به سلامتی اصلا ما رو تحویل نمیگیره فلانه، چه تکساس دوست نمیشه سباسه فلان یارو چه. خب و همه اینا هست.
خب همه اینا هست
لحظی که یه دختر ایرانی متاسفانه نشون میده به این خیلی منو ناراحت میکنه.
آره همه این
چیزا هست، اصلا بحث هیچ کدوم اینا نبوده. و اضافه کنم که ما اصلا وضعیت مالی بدی نداریم، ما تو بهترین نقطه تهران زندگی میکنیم، ما کاملا خوبی سوار میشیم، خانواده نسبتا اوکی داریم، چه نظر فرهنگی چه نظر قسمت، و میگم از اینجور چیزا کمبودی نبوده. خب و این فقط حس جاه طلبی یه سری، یعنی حس جاه طلبی بوده متوجه این. من میگم کم بودی نبوده که من بگم آقا این بوده. خب حس ناامنی بوده و میگفت من به تو اهمیت ندارم، احساس ناامنی میکنم. خب ولی تو اون لحظه که نشسته و مشروبشو خورده و پسر اومده بغلش نشسته، این دختر نگفته که من دارم میرم که فقط تو سفرم رو ببینم، همون لحظه هم دارم میرم خوب که خواهرمو ببینم. یعنی همون لحظه تو ذهن این آدم جسته که دایی میخواد با اون آدم ارتباط برقرار کنه. بازم ایرادی نداره، ولی حق نداشته که با من این کارو بکنه. من زندگیمو گذاشتم، من کل سرمایه خانوادهمونو گذاشتم واسه اینکه یه کار را بندازم. و وقتی که با نگاه دوباره دوست شدم، کار و بار و همه چی رو ول کردم، چسبیدم به درس خوندن که فقط بتونم بیام امریکا. و تک تک روزه که درس میخوندم، خب باز باید به این آدم ثابت میکردم که نه، من واقعا تو رو دوست دارم و واقعا میخوام امریکا بیام و کاری نمی کنم و شیطونی نمی کنم. و تک تک اون روزها بعد از اینکه اون اتفاق هم افتاده بود، یعنی بعد از بسیار تابستونی که اومد، خب بازم مثلا بعدا در اومد که آره یارو پسر اومد و با هم صحبت میشه خیلی خوب بود، حیف شد فلانی اومد کشیده. و بدتر از همه اینا، بعد از اینکه من ماجراها رو فهمیدم، دروغ پشت دروغ، یعنی هیچ قدم مثبتی خب در جهت این که بتونه این رابطه رو بسازه نداره. و من بنا به هزار و یک مشکلی که داشتم و این یکم بهش اضافه شده، خب واقعا فکر نمی کنم منطقی باشه که بخوام خودم رو بذارم توی این رابطه. خب رابطه که همین الان هزار تا مشکل دارم تا بخوام تازه بهش برسم. اون میخواد امریکا زندگی کنه، من اصلا مامانم دوست داره ایران زندگی بکنم، نمیدونم کلا مادرم مشکل داره. مادر این خانوم تابستون تو روی من نگاه نکرد، جواب سلام هم نداد، رفت. خب که من بعدن فهمیدم به خاطر این بوده که اون پسره که موقعیت دار بوده تو امریکا، خب بعد نگاه من رو بیخیال شده و با اون آدم کانکت بشه.
حالا
خب حالا شما با این
یه لحظه
ببین ببین عزیز، نه سب کن
من همه حرفایی که زدین انگار الان من هیچ کار، یعنی هر کاری که شما قبلش کرده بودی خودت یادت نمیاد.
خب حالا حالا
من همه رو یادم میاد.
نگار جان،
من پامو گرفت، من پامو گذاشتم تهران که موبایلتو دادی، گوشی نداشتم، گوشیتو دادی به من، که سری رفتی تمام این باکستو پاک کردی که یادت رفت و سل مسیجتو پاک کنی. چرا اینا رو تعریف نمیدی؟
حالا نه سب کن،
اونا رو تعریف
کن.
نه نگار جان، نگار جان سب کن. نه سب کن دوتاییتون یه لحظه سب کنید. من متاسفانه باید ازتون خواهش کنم که رو خط باشید، ما به هم میتونیم حرفاونو بزنیم. فقط یه نکته رو بگم، این که یه کسی اشتباهی کرده، اون اشتباه سر جاشه، دیگری اشتباه کرده سر جاشه. این که من اشتباه کردم تو اشتباه کردی، یه مسئله و مشکلی حل نمیشه. روی خط باشید، بذارید صحبتونو با هم ادامه بدید. شنگ و رجمن با ما باشید.
پنج سال تجربه، جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتون را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه های ویژه‌ای را پیشنهاد می کند. 310-488-2010.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه، گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014، برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام نگار جان، چی میخواست بگی؟ اولا راجب خودت حرف بزن، بعد میتونیم بری سراغ ایشون. تو اینشون موضعش این است که این آدم ماجرای مسئله مربوط به ویزا و یه شام عادی و معمولی نبوده. تو نظرت چی عزیز؟
من احساس میکنم به خاطر اون قضیه وسوسه شدم. من اصلا کارم رو توجیه نمی کنم. من قبول دارم که کارم اشتباه بوده، خب، و به خاطر اینکه شاید چون خیلی مثلا به خاطر گذشته این رابطه اصلا نمیدونم چرا، ولی قبولم کارم اشتباه بوده. خب شاید راست میگه که واقعا به خاطر یه ویزا و انتظار نبوده، ولی این واقعا خیلی باعث شده که من همچین کاری انجام بدم. و این رو هم راست میگه که دوستای من، آره دوستان، من واقعا نمیدونم، من شاید خیلی آدم ضعیفی هستم که از دور و برم هرچی به هم میگن روم تاثیر میذاره. آره دوستان واقعا به من اصرار کردن که این کار بکن، حالا مثلا یه شب شام داری میری بیرون برو ببین چطوریه. مثلا
چیش چطوریه؟
نمیدونم، چون واقعا بوده که خیلی واقعا این قضیه واقعا خیلی زیاد پیش اومده بوده و من گفتم نه نمیام، یعنی مثلا گفتم نه من دوست پسر دارم، یا حتی مثلا میدونه که اگه جای مهمونی میرفتم مثلا هم حلقه بستم میکردم میرفتم.
خب حالا راجب دوستت چی میگی؟
راجب دوستم که به هم
من گفتی نمیدم رفتی تهران متوجه شدی چنین و چنان. شما راجب ایشون
راجع به من تهران که رفتم ما همیشه با هم بحث داشتیم، چون دقیقا هم به حال خوش پنج سال قبل مثلا مدلش فرق میکرد، رابطه رو نمیخواست که توی رابطه جدی باشه و یه رابطه باشه، آدم شیطونی بود. بعد با خیلی ها کلا در ارتباط بود و من هم کم و بیش میفهمیدم و به روش میخونم و هر دفعه یه بهونه میاورد که نه این واسه فلان چیزه، با من که با تو خودت با تو با تو رفتم فلان جا اینو اینطوری، همیشه یه بهونه اینطوری میاورد که هم خودش میدونست داره دروغ میگه هم من میدونستم. و به خاطر اینکه حرمت بینمون شکسته نشه هیچ کدوم دیگه بروی هم نمیاوردیم اونطوری. ولی بعدش مثلا بعد یه مدت خب من کلا میدونم مثلا یک دروغ مثلا یه چیزی بدونم اشتباس پیله میکنم. مثلا یه سال بعد که میگفتم خودش به خنده میگفت آره خب، و یه جوابی میدادم و مثلا آره خب معلومه که دروغ گفتم و این حرفا. بعد کلی اصلا ما با هم مثلا وقتی دوباره با هم دوست شدیم ما هم بحث کردیم.
خب تو این یک سال آخر چی؟ این یک سال آخر که
به من میگفتش که نه همچین چیزی نیست. به من میگفتش که به من الان داره میگه که من اونجا به تو گفتم یک من یه مدت وقت میخوام یه سری چیزایی هستش که من بعد رابطمو درست کنم و خودمو بسازم. ولی من خودش میتونم مثلا از روز اول از اون 6 سال از روز اولی که بگی میتونم تمام کانورسیشن تمام همه چیزو با دیتیل واسهتون بگم. چیزی نیست اینطوری نیست که یه چیزی که مثلا مهمه یادم بره.
نه بس
سوال من این جمله اصلا یادم نمیاد و من به من مثلا وقتی که رفتم ایران گوشیشو که قرار بود بده به من که من داشتم با کسی صحبت میکردم گوشی به شارژ بود، یعنی مثلا فقط پرید رو گوشی این باکس رو پاک کرد ولی سن مسیجش یادش رفته بود که پاک کنه که بعدش من از رو کنجکاوی هم بگذاشم تو گوشت بالاخره میرم نگاه میکنم من آدم کنجکاوی هم پوز میرم اصلا پوز بود اصلا نگاه کردم و یه عالمه تکست رو کردم میکنم با چند نفر مختلف که دقیقا مثلا حرفی که به من زده بود اینگاه کپی پیست شده بود باسه اونای دیگه و انگار دقیقا همون چیزایی که دوستان میگفتن یا همون چیزایی که مثلا همیشه ازشون ترس داشتم تو ذهنم بود همه یه دفعه رو سرم خراب شد. و وقتی که میگه من با دوستم صحبت میکردم من واقعا صحبت میکردم مثلا دوستم همیشه میپرسی که از فلانی چه خبره، از اون خبر تکس نداده، خبر نگرفته، اینطوری نکرده، و مثلا من گفتم نه هیچ خبری ازش نیست، اینطوری نبوده که بگم نه بابا از ما که خبر نمیگه. مثلا دهاته داره الان یکم جب میگه اون چیزی تو ذهن خودشه داره بیشتر بالو پر میده بهش، واقعا اینطوری نیست. من اوکی من اگه میخواد شما به نظر شما یه آدم وقتی تو 5 سال تمام میتونه خودش رو یک مدلی که نیست نشون بده،
آخه اون باور نداره به این، اون معتقد است.
من چرا باور دارم؟ میگه تو 5 سال من میدونم اونطوری بودی ولی الان تایپ عوض کردی. نه من به نظر شما این قضیه هست، اصلا من به باورم اون کاری ندارم. به نظر شما رو میخوام بدونم که یک آدم میتونه انقدر خوب فیلم بازی کنه که 5 سال خودشو یک طوری نشون بده که چیزی که نبوده؟
من نمیدونم آخه ایشون دسترسی به کلا
فیلم بازی میکرده.
چی عزیز؟
حالا من میتونم یه کوچولو وارد بشم؟
رو حتماً بگو عزیز.
ببینید راجب اون فرکل قبل، خب من میخوام میگفتم من نمیخوام میرا بچن نمیخوش ار نداره همچه تنسان تلفنی صحبت میکنیم مثلا باش. بعد خب مثلا من با کسی که در ارتباط بودم مثلا بهش میگفتم خب مثلا یه تو ناراحت میشد، نمیگفتم این حرفی که میزنه میشد مثلا جدی برخورد میکنم گفتم آقا دیگه نباید صحبت کنیم باز یه طور دیگه مثلا که یه زنگ فلان قلبه. خب من به نگاه اینقدر احترام میذاشتم خب که نگاه همیشه رمزه مثلا میده من و رمز فیسبوک من رو داشت. خب من اصلا آدم لافوشونی میشم، خب اصلا نمیدم آدم خوبیم، هر کاری ممکنه بکنم و بکنم تا هر کاری که آدم میکنه باید وجودش داشته باشه که به اصطلاح با اراده انجام بده. خب که این تایتل تقریبا این بوده و زمانی که من خودم به نگاه پیشنهاد دادم یه نگاه بهم زنگ زد وقتی بازی تو امریکا دسته وقتی رفت امریکا جدا شدیم دو نفر رفت در ارتباط دوباره دوستانیت شد به من زنگ زد. من اون زمان آره واقعا بودشم 5 نفر 6 نفر در ارتباط بود و یکی دفعه تلفنی صحبت میکردم و بعد خودم به نگاه گفتم که نگاه من واقعا تو امکان میخوام با دوست شد و فقط یکم زمان میخوام تا مطمئن بشم. دارم که اون زمان آره یکی دو نفر بودن که اونا رو یه هفته یه روزه کار نکردم این هست آقا من امروز اینم فلان خب چون بلد نبودم چون تو عمرم بازی یه رابطه ای که چطوری هستم برخورد کنم نبودم ولی همین که من کلکای دوروبرم رو دونه دونه فرض کردم خب خودم رو کنترل کردم خیلی اتفاقا نیفتاد. خب یعنی واسه خودم ثابت شد که من این آدم رو میخوام و من از اون لحظه خب هیچ حرکت اضافی نکردم. خب فکر میکنم فقط یک بار یکی از دوستای خیلی معمولی اون بودش که باهاش رفتم بیرون که بعدش یعنی اولش نگفتم به نگاه چون نگار آقا این که میگه سری رفت تکس ها رو پا کرده اینام بگم نگار به تک روابط قدیمی من گیر میداد. خب یعنی این اجازه دسترسی که به سیستم های من داشت خب همه شو که میداد چکی کرد بعد به تک تکشون مثلا گیر میداد.
خب چیزی که اصلا در زمانی نبودن که اصلا نگاه حضور داشته باشه، حتی نگاه هم صحبت بکنه. و من اگر اصلا چیزی رو پاک کنم به خاطر اون بود. خب
حالا من یه سوال دارم، من سوالم یه چیز دیگه است. شما فکر کنید
بخشید آقای دکتر، دوست معمولی که میگه یه کسی، یه دختر خانومیه که بهش گفته که من عاشقتم. خب این دوست معمولیه، دختره اومده گفته آقا من عاشق تو هم و باش در ارتباط بوده، دختره واسهش گل آورده، اینا هیچ کدوم من در جریان نبودم، اینه هیچ کدوم به من گفته نشده.
حالا بذار من یه سوال،
تایمی هم که من بودم.
نه بگذار من از این آقای سوال دارم.
این اتفاق نیفتاده بود، این اتفاق نیفتاده بود و دقیقا همون یه روزی که ما رفتیم بیرون طرف اون حرف رو زد که دقیقا من فرق هم وقت بعدش به نگار گفتم که طرف این حرف رو زده و گفتم که نه پس این آدم توش معمولی نیست.
حالا من سوال از شما
بذار آقای
دکتر سب کن، من این سوال شما معتقد شما یا معتقدید در اون پنج سالی که شما با هم دوست بودید نگار با هیچ کس دیگه نبوده؟
نگار فکر کنم یه دوره با این نفر خیلی کوتاه مدت دوست شد. ببینیم اصلا در ارتباط نبودیم، مثلا یعنی تهران یه شهر، نگار یه شهر دیگه زندگی میکرد، من یه شهر دیگه. در سال شاید پنج روز همدیگر رو میدیدیم، اکثر وقتا مثلا ماهی یه بار، مثلا دو هفته یه بار و از هفته هفته یه بار صحبت میکنم. یه برهی بودش که من خودم یه شهر دیگه دانشجو بودم، خیلی تنفا بودم و اون زمان یه کمی صحبت هم بیشتر شد. سفقا همون زمان هم با این نفر یه مدت دست در ارتباط رو دوباره
دیشتر
شد. خیلی خبر ندارم، واقعا خبر ندارم.
حالا شما تیپ روانی نگار رو کسی میبینید که در حالی که تیپ روانی و یا احساسی نگار رو به گونه‌ای میبینید که با وجودی که با شماست احتمالاً با کسای دیگه بوده یا خواهد بود، یا فکر نمی‌کنی این تو خمیر مایه وجودش باشه و اگر اتفاقاً اون موضوع هم آمده یه دلیل سادگی و احتمالاً حد تأثیر بقیه دوستاش سر هیچی بوده و به جایی هم نرسیده، راجع به اون چی فکر میکنی؟ چون شما تو اول صحبتون گفتید همینجوری پشت سر هم یه چیزایی میگفت و دروغایی سر هم میکرد و چنین و چنان. میخوام ببینم واقعا کلن چجوری میبینیدش، آیا میتونید بهش اطمینان کنید یا نه؟
نه نمیتونم. آدم سالم و ساده میبینمش، ولی مثلا بعد از این قضیه رو فهمیدم تو این چهار پنج ماهه، من ایشونو آدمی میبینم که احساس میکنم مثلا ایمان به چیز خاصی نه. خب و واسه همین هر زمانی ممکنه یه اتفاق خاص و عجیب بیفته، متوجه این من ترس، من میترسم دیگه. من میگم واقعا اینه که من مثلا خانوادم قبلا به من این جمله رو گفته بودن، دقیقا گفته بودن مثلا روزی که چشم نگاه نگاهی ممکنه اتفاق بیفته. اما فکر میکنم اون زمانی که نگاه اون کار کرده دقیقا مقایسه دو آدم بود که دو نفر که گوشش میخوندن آره بابا مثلا، حالا میگم قبلش ما فکر میکنم تو ایران نسبت به اون آدم هایی که اون حرف رو پشت سر هم میزدن مثلا بخواین مثلا معمولی مقایسه بکنیم، مثلا فاکتورهای ظاهری حداقل بالاتری داشتن. خب ولی حالا چون مثلا رفتن امریکا یه دانشگاه خوب درس خوندم، مثلا چهار تا مثلا آدم حال فول داشتن مثلا گشتن، مثلا خب حالا خاطر مثلا این فاکتور رو نداره، این رو نداره، مثلا شما چون مثلا میاد این و این به چیش نها بیدم پس حتما سری پس لیاقتش رو داری که بایی مثلا پسری که مثلا بچه پولنی و سنگه بیاریم به سوار میشه مثلا فلان.
و اینم اینو بگم که حاطف خودش کاملا میدونه که نه ماشین، نه وضعیت مادی، نه رسون رسا، اینو واقعا واسه من مهم نیست. اینو خودش کاملا میدونه و اینو قبول داره.
خیلی آدم مادی نیست قطعا، اینو ما قبول دارم، ولی به حال کاملا اون موقع تحت تاثیر قرار گرفته بود و این تحت تاثیر بودنش تا زمستون هم ادامه پیدا کرد. و وقتی رو نگاه گفتم من اگر من گفتم فقط یک درصد شانس داریم که این رابطه رو ادامه بدیم، و اون اینه که من به دیتا های تو همونطور که تو بده من به دیتا های نگاه دسترسی داشتم، من پسورد ایمیلش رو داشتم، خب فیسبوکش رو داشتم، یک بار نرفتم ببینم، اینقدر که من به این آدم اطمینان داشتم. خب
و بعد اینکه فیسبوک که دیدم مثلا عکس پسرا رو فرستاده بودم ببین چقدر پسر خوب و فلان و اینا، بعد یه سنسور رو سی حاطه پسورد فیسبوک منو داره ها ولی نمیاد ببینه. ها 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 ها. خب شما وقتی اینا رو میبینی تا وقتی به نفر خیلی ایمان دارین این دیگه میشکنه دیگه، هر چیزی هر زمانی تو ذهنتون احتمال پیدا میکنه، حالا هر زمانی که به خودتون تلقین کنید و نگاه تو این پنج ماه نتونتون شکستگی رو رفع کنه بلکه بدتر کرد. خب تلاش شما بده که چیزی که تو گوش هست گفت باشه. خب بعد گوشی شما مثلا برداشت و سریع یه سری تکس پاک کرده، تکس هایی که دقیقا باز دو هفته قبل از اومدن زمستونش بود. خب مثلا اصلا معلومه چی بوده. خب میگه یه نفر به من پیشنهاد داده و مثلا جوابشو ندادم و اونا رو پاک کردم. چی باور میکنه این؟
آره هیچ کس باور نمیکنه، ولی آقای دکتر تمام مدت همه دوستان من منو مسخره میکردن که تو یعنی چی که تو هر چیزی که پیش میاد و میری میگی، چرا همیشه راستشو میگی، لازم نیست همه چیزو بگی، چرا این تمام مدت همیشه اینو
به من مسخره میکردن؟ تو به این مشاورین اعظمت پولم میدادی، خب مزخرفات چیه اونا به تو میگفتن؟ تو هم آخه عزیز هر دو تاتون حالتون هیچ خوب نیست، دنیای خیالی عجیب و غریب دارید با واقعیت را نمی کنه. بذارید ما این پیام های دیگر رو بشنویم با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ و نجمند با ما بود.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا هرگز در زندگی سورپرایز بوده اید؟ یعنی سورپرایز سورپرایز سورپرایز؟ ما بودیم
سورپرایز پارتی،
یک نمایش شیرین، صمیمی و سرگرم کننده.
چرا شما به من نگفتی بینگ زن دارین؟
آخ جان خانومتون حامله است.
ای از کی خانم؟ صدا تو بیا پایین، همسایه ها.
چطور اون شب توی میراج به فکر همسایه ها نبودی؟
راستگاز
این شوهر منم امروز جنی شده، یه دقیقه خوشحاله یه دقیقه ناراحت. جن که البته میدونید وجود داره.
حالا ما چه عاشقانه بده؟
ای تو هم وقتی رو بردی.
اگه یه آمریکایی از من بپرسه زن ایرانی را شهر دهید میگم ای تو هم وقتی رو بردی.
سورپرایز پارتی
با شرکت هوشنگ توزیع همراه با شیلا و سو رکسانا راستگار و اکبر معززی همین یک شب در ماجیکا پالاس خیابان چهارم در شهر سانتا مونیکا هفته بعد از ظهر. بهای بلیط 35 دلار. شرکت کتاب میوزیک باکس در وست وود، وودلند هیلز مارکت و مستر جوس در ولی 310-307-6372 عضو 08.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدئال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده گرامی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با اینها ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیزم. سلام. هر کدومتون اگر یه حرفی دارید بزنید، اگر سوالی مطلبی هست رو بگید، من نظرم رو بهتون بگم.
من
خواستم
یه چیز بگم ولی
به من بگید که شما دوتا چیز خوبی که در این آقا هست که اینقدر دوست دارید چیه؟
و از آمان خیلی آدم با شعوریه، تا حالا مثلا چند نفرم به خودش گفتم احترام میذاره، آدم هم با شعوریه. این واسه من خیلی مهمه.
آخه احترام میذاره که شما صبح تورو معلومه با هم دعوا داشتی؟
یه 4 ماه ما با هم دعوا داریم هر روز.
خب آخه برای که حالا جدی شده، قبلا هر کی کار خودشو میکرده.
آره ولی نمیم، همچه احساس میکنم که احترام میذاره، بلده چیه، یعنی این شعور این قضیه رو داره.
شعور کدام
چه؟ ارزش قائله واسه من.
دو تا چیز بده ایشون چیه؟
دو تا چیز بعدش این البته اینکه مثلا گذشتمون یکم بد بوده و یه سری اعتقاداتی داره که یعنی به اونا خیلی معتقده و قبول نمی کنه، یعنی بر اساس اون قوانین اگه نباشه اشتباه.
مثلا چی؟
آره همین حرفی که الان میزنه که مثلا هرچی من میگم بابا تو داری اشتباه میکنی در مورد من، این چیزایی که تو فکر میکنی، این چیزایی که داری میگی، اینا یه چیزاییه که این برداشت توه، تو واقعیت اینطوری نیست.
حضرم شما از یه طرف معتقدید ایشون شعور داره، معناش این است که آدم واقع بین معقول منطقی است، از میگید یه سلسله اعتقادات بی خودی داره. شما فکر نمی کنید اصلا چرا به ایشون اینقدر شما گیر دادید که میخواید با ایشون باشه؟ چیزی در ایشون شما به نظر خود الان نمیگید؟
چرا میبینم بالاخره 6 ساله تمام این همه چیز کردم، این همه مثلا واقعا دوست داشتم اینجا که بودم، تمام فکر و ذکرم این بوده، هر جایی که میرفتم واقعا دوست داشتم اون باشه کنار من.
آخه شما دوست دارید همچین بازی داشت آدمی که شما یک در گذشته، حالا یه سال نمیگم، در گذشته شما با ایشون دوست بودید، ایشون با کسای دیگه بوده، نسبت به شما هم احساس خاصی نداشته، شما توی امریکا اگر بودید اون مدت تو امریکا به دلیل اینکه کسی رو دوست دارید اون شما رو دوست نداره نمیخواد، مواظب همه رفتار و حالات خودتون بودید؟
بله.
آیا فکر میکنین اگر 10 تا دوست دخترم چه حرفی به شما بزنن شما خودتون قبول میکنین؟
نه قبول نمی کنم، ولی خب اینطوری بوده.
تو اون وقت شمایی که در حالی که کسی شما رو نمیخواد میگه ما با هم آینده ای نداریم، رابطه ای نداری، ابراز عشق و علاقه ای نمی کنه، اونجا با دخترهای دیگه مشغوله، تعدادشون هم زیاده و بعد شما با یه همچی آدمی و در رو هم به روی خودتون 5 سال بستید به خاطر علاقهی که به ایشون دارید، بعد قبل از این که برید پامشید را میفتید با یه آدمی میرید بیرون، بعد عکسم میندازید، بعد به دوستاتون هم اونو میگی؟
نه این همچین چیزی نبوده اصلا. نه اصلا همچین چیزی که عکس بندازم و دوستان نشون بدم اصلا همچین چیزی نبوده. این عکسایی که میگه مثلا یه سریش که مثلا شاید عکس یه بازیگر بوده عکس یه بازیگر بوده یا مثلا این دو نفر دیگه ای هم که میگه دو تا پسر گی بودن که من عکسش رو واسه دوستان فرستادم، گفتم اینا مثلا چقدر خوبن. این حتی حساسه که من وقتی مثلا عکس یک بازیگر رو فرستادم میگم مثلا این وای من عاشق اینم این چقدر خوبه، مثلا میگه آره تو عاشق این بازیگر بو، همچین چیزی حساسه.
آخ خانم یه همچین حرفی حرف بسیار بدی که یه دختر ۲۷ ساله عکس یه بازیگری رو برسه بگه من عاشق اینم، بعد دلت حال یه مرد خوشحال بشه؟ خب یعنی چی؟ کجاش عادیه؟ شما من بگو این یه عکس یه دختری برسه برای دوستش، بعد برگه بگه من عاشق این دختره کم، شما باش میگه عبادی کلا که خوب چه مرد خوش سلیقه ای. این حرف ها یعنی چی عزیز؟ که من بارم تازه برای یکی دیگه بفرستم اونم سندش رو جا بذارم؟ یعنی من نمیفهمم شماها رو، یعنی احتمالا من مال یه دنیای دیگری هستم، ولی آخه اینا رو یه سیستم و مجموعه هستن، بعد من یه آدمی که اصلا نمیشناسم از رو عکسش برگردم بگم من عاشق اینم؟
حالا مثلا من خب این کلمه که با من عاشق اینم این عشق منه که مثلا منظوره چیزی نداشتم بلاخره، یعنی مثلا واقعا هیچ وقت پیش نمیاد مثلا یه نفری رو تو خیابون کسی ببینه مثلا بگه خب این خوش دیگه مثلا این خوبه این
دیگه. کلا اون خیلی مسئله نبوده، یعنی حالا این بحث این طرف همون میگه مثلا خیلی ناهمی که رو بودید اومده.
حالا شما میخوای چیکار کنی عزیز با این رابطه؟
من حقیقتش خوشم، من فرصم گرفتم که رابطه ادامه پیدا نکنم، چون رسیدن به این رابطه خودش بسیار مشکلات واسه من جلو پامه. خب و دیگه اون به اصطلاح ایمان که به نگاه داشتم از دست رفته، اصلا رمقی که بخوام به اصطلاح برسونم واسه این رابطه دیگه وجود نه.
نه رابطه که شما
مشکلات آینده رابطه همون رو کم نمیبینم.
نه نه سب کنیم،
یعنی من توی به اصطلاح دعواهایی که به وجود اومد پیشبینی مشکلات زیادی رو در آینده میکنم.
نه حالا به نظر
نگاه
نمیگذره، نصب کنیم نصب کنیم،
بعد موقع دعواها میریزه بیرون
نصب کنیم.
نه من چرا بگذرم، تو 5 ماه تمومه داری فقط این قضیه رو میزنی تو سر من.
حالا بذار من یه سوال،
ولی من حداقل نمیگم که مشکلی ندارم، من حداقلش این نیستی بگم مشکلی ندارم بعد از این طرف مثلا برم با این نفر دیگه بعد میگم خب من احساس ناامنی میکردم. نه من هر کاری که میکنم حداقل رو انجام میدم.
حالا بیا شما گفتگوی صاحب گفتگوی خودتون به من کمک کن. بذار من از شما یه چیز بپرسم. دو تا چیز خوب نگار چی از؟
نگار یکی یعنی چیزی که با شما تصمیم میگیرم، یکی احساسات خیلی به اصطلاح فکر میکنم که کاملا پاک احساساتش اصلا مادیاتش نداره دیگه، اون چیزی که میگفت و این که وقتی باهاش بودم احساس خیلی راحتی میکردم، یعنی کاراکترش رفتاراش اینا برام خوب بود و بقیقا ایمان داشتم بهش، یعنی ایمان داشتم که با این آدم رابطه هم به اصطلاح قلابی نخواهد بود.
شمایی که
با هم دیگه
نه صبر کن عزیز، شمایی که در ایران زندگی میکنی و با دخترها در ارتباط بودی، نظر تو این بود که یه دختری که من بهش هیچ قول و قراری نگذاشتم، علاقه ای هم به صورت خاص بهش نشون ندم، بازه تو حرفای من و زندگی منم میفهمم من با کسای دیگه هستم، رفته تو امریکا راهبه شده بس نشسته با هیچ کسی؟ شما همچی فکر میکردی؟ یه دختری پشته رفته امریکا و منم بهش علاقه و توجه نکردم، اونجا گرفته به عشق من نشسته در رو به روی خودش بسته؟
داشت
تلفن دوباره میشه آقا در رو بخوش بسته.
یعنی با هیچ مردی در به هیچ شکل و فرمی ارتباط نداره به خاطر اینکه از من خوشش میاد؟ منی که بهش هیچ محلی به اون صورت نگذاشتم و آینده ای رو برش به وجود نیاوردم.
ببینید ما وقتی با نگار پیشنهاد دوستی دادم برنامه هم نمیده که گفتم هم یه امریکا گفتم زندگیم با هم دیگه هم زندگی میکنیم. خب اصلا صحبتی نبود که من نمیخوام همجوری دوست باشیم و علکی و اینطوری نبود. و اصلا من مثلا این گفتی خب ازدواج مثلا بچه اینجا آقا من پولم مثلا تو فکرم هست که بچه دار بشیم یا نه. بحث اینطوری بوده، اصلا این نبوده که آقا سرسری باشه حالا بیا با هم دوست باشیم و فعلا مثلا سرمون گرم شو و با چی بخوام همچین کاری بکنم.
نه نه اونو بکنم ایران. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما صبر کنید عزیز، دو سه دفعه شما گفتید خیلی چیزا رو باید عوض کنید، خیلی چیزا که باید عوض کنید. یک، شما باید خانوادهتون رو ترک کنید. دو، باید شغل و کارتون رو ببندید هرچه هست. سه، باید بیاد امریکا. آیا شما فکر کنید اصلا برای همچین کاری آمادگی داری؟
این میگم اصلا شانس هم بسیار مشکلات دارم. خب یعنی تقریبا مثلا باید از سرمایه داراییمون مثلا بزنیم واسه هزینه تحصیلام بدم، بعد دو سال مثلا موزه درس بخونم، بعد از حالا کار پیدا کنه، بعد حالا این بر باز خانواده هست، حالا مثلا ممکن اصلا مجبورشیم برگردیم. بعد نگاه گفتم مثلا تو اگر بیای امریکا من حاضرم برگردم، ولی الان با این چیزایی که دیدم احساس میکنم نگاه سه سال دیگه ممکنه بگه نه من حاضر نیستم.
آخه من چرا بگم نه؟ وقتی خودم دارم میگم آره مثلا تو یه قدم برداری واسه من واقعا ببینم اینجا موفق نیستی من برمیگردم، چرا آخه الان باید الکی بگم؟
حالا به هر حال من این فکر رو میکنم آقای دکتر.
حالا پرسش کن از بذار باز من بپرسید پرسشتون از من هر کدوم که دلتون میخواد چی عزیز، هر سوالی که از من دارید.
من
فرما سوال
خاصی ندارم، من فقط میگم که من با این مسئله فکر نمی کنم هرگز بسام کنار بیام، یعنی خودم رو میشناسم. من دقیقا برانم دو تا فاکتور خوبی که واسه نگاه مثال زدم کاملا ریخته و این هر دفعه فکر می کنم هر مشکلی که پیش بیاد میاد و از اون طرف هم نگار به خاطر گذشته‌ای که بوده تک تک اینا تو ذهنش بوده، اما هر چقدر که جلوتر بریم رابطه همون مشکلاتر میشه و من کلا تو خانواده بزرگ شدم که فکر میکنم مادر پدرم دوبار تو زندگیشون دعوا نکردن. خب اصلا رابطه‌ای که توش بخواد دعوا و تنش و اینا باشه رو نمیخوام، نمیپذیرم.
خب چرا فکر میکنه من میخوام
مشکلاتی دارم رو
حالا یه سوال ازتون دارم. بذار ازت بپرسم.
ولی نگاه قبول نمی‌کنه.
نه متوجه.
نگاه میگه نه باید
بخوای. نه حالا من سوال دارم. خانواده شما از این اشکالات و اختلافات خبر دارن درسته؟
نه ما اصلا
نمی‌دونیم. آیا خانواده شما
قبل از اینکه این اتفاقا بیفته وقتی که تابستون مثلا این دوست ما اومد مادرم قبلش خیلی دوستش داشت، ولی اون موقع گفتم که من احساس کنم این آدم کسی نیست که بتونه یه زندگی رو جمع کنه، این آدم اگر به تو وابسته گرد سبوته رهات میکنه میره وقتی به چشش نهید. خب وقت دقیقا قصد این که بیاد ایران یه همچین کاری رو یه جورایی کرده بودی که من میگم موندنش با من مثلا میکنم خیلی شانس من بود، یعنی اگه اون فرد من شخصا فکر میکنم اگر اون شخص رو یه مازو تر میدید خیلی چیزا متفاوت بود و نگاه حتی جرأت نداشت که بیاد به اصطلاح با جرأت بگه که خاطرش یه نفر هستش که من احساس کنم این آدم از تو بهتره و تو رو میذارم کنم. نه اون همه چیز سر من خرابی که تو بودی تو بودی تو فیلم بودی بعد به تمام نمیده شما میرست باید اون
رو ببینه
این توهم
توه. این توهم توه حالا هر چی فکر میکنید در حال من به همچین چی رسیدم.
حالا ببینید عزیز، من چون متاسفانه مجبورم کوتاهش بکنم. یک، به نظر من شما هر دوتاتون یه حرفایی میزنید که خیلی برای یه زندگی که بخواد تداوم و استمراری داشته باشه و با مسائل و مشکلات چه در ایران به دلیل موضوعی که از چه در امریکا به جنگ اصلا آمادگی ندارید. یعنی شما دو نفر صرف نظر از این اتفاقات هم اگر میامدی تو حرف میزنید میگفتم اقلا یک سالی یه جوری با هم در ارتباط نزدیک باشید ببینید به کجا میرسید. شماره یک. دو، به نظر من یه مقدار تیپ مختلف و متفاوتی دارید و اون در حالی که جذبتون میکنه براتون جالب است و هیجان انگیز، ولی در بلند مدت مسئله است. سه، اتفاقاتی که افتاده در هر دو طرف زمینه رو فراهم کرده که موضوع اصلی و اساسی بردن و باختن رابطه است در ارتباط با دیگران، نه واقعا خودتون. حرفی هم درباره همدیگه به صورتی که بشه روش حساب کرد ندارید. حتی فرض کنید نظر شما درباره نگار اینه که نگار اگر می آمد می گفت یک کسی پیدا کردم نمیدونم از تو بهتر، گویی مثلا یه ماشین یه خونه است که ارزونتره یا بهتره، خب می رفت اونجا. یعنی این نگاه ها نشون میده چقدر موضوع شما نگاه واقعا هنوز انسانی نیست که دو تا آدم هم دیگر دوست دارم. مثل آدم وقتی می دادم مدرسه میخواد دختر خودشو برداره، نه اگر یه دختر یا پسر خوشگلتری دید یا بهتری دید بگه تو بیا پسر یا دختر ما باشه. یعنی شما هنوز از این حرفا دارید میزنید. به نظر من اگرم یه چیزی بوده که بیشتر در ذهن نگار بوده به دلایل بسیار خراب شده. الانم خانواده شما به عنوان مردی که یه مقدار ارتباط ویژه داره با خانواده، به ویژه با مادرش، هم با این رابطه و ازدواج به نظر من موافق نیستن، تازه بدون اینکه این اشکالات و اختلافات رو بدونن. اگر از اونم با خبر بشن که بیشتر مخالف خواهن بود. ضمن اینکه شما تو این سن و سال حالا بخواید پاشید بیاد امریکا و انگلیسی یاد بگیرید و درس بخونید و بعد ببینید اینجا جایی پیدا میکنید یا نمیکنید، جای گفتگو داره. ضمن نگارم به نظر میرسه که فعلا علاقه و اشتیاقی به اومدن و زندگی در ایران در شرایطی که شما هستید رو نداره. بعدم شاید به خاطر روابطی که شما داشتید و همچنان یه اثراتی به نظر من تو زندگیتون داره و خواهد داشت، راحت و آسوده نخواهد بود. ازدواجی است که به نظر من الان احتمال خرابی و بدیش خیلی زیاده. یعنی فقط میتونید همدیگه رو بیشتر آزار بدید، با آسیب بزنید. یه چیزایی شکسته، خراب شده. میتونید به هم یه یک ماهی وقت بدید، کاری به کار هم نداشته باشید. بعد ببینید آیا در هیچ کدومتون اون اشتیاق برای بودن و داشتن دیگری هست و قدم پیش بذارید. اگر دیگری هم همین احساسو داشت، خب میتونید ادامه بدید. ولی این وضعیت، این بگومگوهایی که شما دارید اصلا گفتگو نیست، واقعا بگومگوست و کار دستتون میده و بدتر میکنه. توضیح و توجیه هم عدم اعتماد و آرامشتون رو بیشتر به هم میزنه و هر دوتاتون هم یه مقدار زخمی از هم و از حال و کار خودتون هستید. این که من پیشنهاد بکنم یک ماهی اگر میخواید آتش بس رو بدید، کاری هم به کار هم نداشته باشید اصلا. بذارید بعد از یک ماه ببینید که میخواید با هم چه کنید. ولی توی این مدت هم هیچ کدومتون با هیچ کس به هیچ شکل و فرم هیچ رابطه ای رو برقرار نکنید، نه گذشتگان نه تازه ها. ببینید اگر تونستید بی هم
این کارو کردیم آقای دکتر. البته
ما این کارو نکردیم که با هم در ارتباط نباشید.
نه در ارتباط یه ما نباشید عزیز. صلاحتون این است که ببینید زخماتون خود به خود خوب میشه به صورت طبیعی یا نه. چون این کاری که شما میکنید که میخواید روی زخم هم مرهم بذارید، به نظر من بیشتر خنجر دارید به هم میزنید. این حرفا به جای اینکه آدم‌ها رو به هم نزدیک کنه، مقدار دورتر میکنه. ضمناً من فکر کنم از ابتدا نگاه نگار، چون شناختی ازش به اون صورت ندارم، برای که موضوع ذره در هم آمیخ، یه مقدار این جنبه رویایی و تخیلی خودش رو باید رها کنه. و این هم که تحت تاثیر دیگران است و دیگران بهش توصیه‌های یه مقدار حرفه‌ای میکنن، هم کار دستش داده و خواهد داد. به نظر من یه ما یه مرخصی به هم دیگه بدید. بعد از یه ماه اگر اشتیاق شدیدی در خودتون هر کدوم دیدید با دیگری تماس بگیرید، اگر نه که فعلا موضوع رو مسکوت بذارید. من باید ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم آنچه خیر سر هر دو تاتون است اتفاق. مرسی از چنگ نشمن با ما باش.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوسامیسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تصمیم می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از آلمان خدمت زنگ میزنم.
از کدوم شهر هستی؟
از نزدیک کلن.
نزدیک کلن؟ من 5 جولای کلن هستم.
اتفاقا الان که گفتین من شنیدم، مشتاق شدم که ببینم وبسایت رو در چه موردی هست میتونم.
سمینار درباره این که چگونه میتوان با دوستان دشمنی کرد. یادم نیست موضوع رو.
حالا انشالله
های که عزیز
من رو بدید یه سوال کلی دارم که اون برمیگرده به مسئله شخصی خودم. حقیقت سوال کلی من اینه که این
شما یه کاری دارید یه تیک تیک ماداری میانه. آره بس که قطع.
بله
یه چیزی داره تیک 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 میکنه. آیدا نمیدونم چی.
الان چطوره؟
قد شد مرسی جان.
اوکی ببینید من 3 سال اینجا هستم و هر چقدرم که بیشتر میگذره با و اینم بگم که من 6 ماه قبل از اینکه بیام اینجا با یه آقای آشنا شدم که اون موقع خیلی هم همو دوست داشتیم و قراری هم نبود که من بیام همه چی ادامه پیدا کنم.
شما چند سالت بل...
من 30 سالم. یعنی الان بین 29 و 30.
اون خانم آقا چند
نشدیم؟
اون آقا چند سالش؟
اون از من 2 سال بزرگتره.
اوکی. شما چی خوندی؟ چه می‌کنی؟
من ایران برخوندم، اونم ایران برخونده و ما تو ایران همکار بودیم برای مدت خیلی کوتاه چند ماهه. بعدم که من اومدم اینجا برای مستر اومدم. بعد از منم 6 ماه بعدش اونم اومد، اونم برای مستر اومد. الان هم جفتمون تقریبا درسمون تموم میشه چند ماه آینده.
اینجا که اومد با هم زندگی کردید؟ با هم بودید؟ چه بوده؟
نه تو 2 تا شهر مختلف بودیم ولی الان تقریبا 1 ساله که توی یه شهریم.
خب چقدر با هم رابطه دارید؟
خیلی.
آیا تو زندگی هیچ کنم از شما زن دیگه مرد دیگری هست؟
نه
به هیچ وقت. خب خبر هست؟
بعد مشکل من اینه که من اینجا میگم که من هر چقدر بیشتر با زندگی اینجا درگیر میشم، هم از یه طرف بیشتر احساس کمبود میکنم، این خیلی خودم رو ضعیف میبینم و فکر میکنم این که خودم رو ضعیف میبینم، هی خودم رو به صلاح خودم تو سر خودم میزنم که من هی ناتوانی های خودم رو میبینم. فکر میکنم اگر من یه پارتنری داشته باشم که ایرانی نباشه، یا اگه ایرانی هست اینجا بزرگ شده باشه، آلمانی باشه، من خیلی مشکلاتم حل میشه تو اینجا. و این هی خودم رو کوچیک میبینم، هی طرفم هم توی همون موقعیت خودم که کوچیک میبینم اونم کوچیک میبینم و هم اینجوری داره روی رابطم تاثیر منفی میذاره، هم روی شخصیتم، اعتماد به نفسم و همه چیه دیگه. ما
که دست به برق اخیراً نزدی، برق گرفتگی داشتی؟
بخواه حساب کنی من همیشه دست به برق زدم.
برق گرفتگی دارید خواهر؟ حالا بذار ازتون یه سوال، شما بعدا فرزند چندم خانواده ای؟
بله، اینم از اینجا میاد. من فرزند پنجم یه خانواده‌ام که هر کدوممون 5 سال با هم اختلاف داریم.
شما چندمی هستی تو پنجم؟
من آخریم.
خب دیگه ببین عزیز، ببین قربونت، شما موضوعتون اصلا نه ضعیفید نه اونجا خبریش، نه قوی میشید نه شوهر آلمانی گردن کلوف به هیچ وجه برای شما هیچ چی میاره، تازه شما رو بیشتر از اون چیزی که همکنون حس و احساس کنید زیر وجود خودش له میده. اصلا معنی
یعنی من همش فکر میکنم هر کس که میشنوم پارتنرش یه جای دیگه یه اخما میره تو هم که حالا مثلا چه کاری بود تو کردی،
نگفتم
بر... با یه نفر آشنا شدی،
نگفتم برق گرفتگی داری. ببین عزیز، ببین چرا کودک، اون دارم خیلی ها رضیت نکنم، بچه آخر یا تو خانواده شروع بچه های آخر مسئله دارن، الاش خیلی روشن، الاش نست که تنها چیزی که برای بچه مهمترین احساس بچه احساس ضعف و قدرته و بنابراین کودک وقتی که احساس ضعیف بودن بکنه از پا در میاد. وقتی شما خواهر برادرای بزرگتر از خودتون دارید و با این واقعیت رو بنشید که ما خواهر برادریم و به یک اعتبار برابریم اما هیچ برابری در کار نیست، همه چیز اونا حتما از شما بهتره، هوششون، عقلشون، تواناییاشون، همه کارهای دنیا رو میتونن بکنن، اشکال کار این است که فرزند آخر میتونه با یه احساس ضعف و زبونی تمام عمرش گرفتار باشه. اولا فکر کنه نمیدونه، بعدا نمیتونه، بعد به تدریج فکر میکنه نمیخواد. شما با یه موجودی روبرو میشید که جز در موارد استثنایی که درست حالت عکس رو پیدا کنه و در یه زمینه‌ای بخواد اینقدر بره که هیچ کس به گردش هم نرسه، یه درصد بالایشون توانایی این که خودشون رو توانا ببینن نداره و به همین جهت هست که مجبورن حالا با توجه به هوش و شرایطشون دست به مانورهای مختلفی بزنن که به گونه احتیاجات فیزیکی و روانی اجتماعیشون رو برآورده کنن و به همین جهت هست که خیلی راحت و آسوده دائما در حال پرده‌های نمایش مختلفن که بازی کنن، اولش با مثلا خواهش، بعدن با دستور، بعدن با گریه، بعدن با شادی، بعدن با لیلی و لالا گذاشتن و بنابراین شما یک تئاتر همیشگی رو از جانب این آدم ها میتونید مخصوصا در رابطه ببینید و خیلی هم مأمور است و مرسوم. شما دقیقا همینو دارید. بذار به شما بگم، شما وقتی که برید همسر غیر ایرانی پرقدرت بگیرید در حقیقت اون ماجرای کودکیتون رو تثبیت کردید و خودتون رو زیر پای اون آدم گذاشتید. اصلا شما مرد مناسبی، زن مناسبی آدم پیدا میکنه، حالا از یه فرهنگ و زبان و مذهب دیگر که میدونید من اصلا باش موافق نیستم میتونم بفهم، ولی به دلیل این که من مثلا در آلمانم یا در امریکام پس برم زن و شوهر آلمانی یا امریکایی بگیرم که از این طریق اون احساس فاصله و تفاوت یا متاسفانه چیزی که درست نیست خردی و ناچیزی خودم رو جبران کنم، ابدا کار نمیکنه عزیز، به هیچ وجه. یعنی این تازه بدتر میشه که بهتر نمیشه. مثل اینکه شما حالا یه نگهبان برای خودتون انتخاب کنید که بقیه رو بزنه، یه بادیگارد که دیگران بزنه، بعد شما نگران کنید خود این بادیگارده که چقدر برای شما میتونه خطر و ضرر درست بکنه. احساس عدم امنیت و اون پایین بودن حرمت نفستون که من کسی نیستم، چیزی نیستم، که در وجود شما نشسته عزیز. چون ببینید شما در کودکی فقط برای که توجه کنید روزی ده ها بار متوجه میشدید خواهراتون یا برادرتون یه کاری میتونن بکنن، شما نمیتونید، اونا میدونن، شما نمیدونید و میدونید در هر ثانیه، در هر ثانیه هزار تا سیگنال به مغز شما مخابره شده که تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو کوچکتری، تو کمتری، تو بلد نیستی، تو هیچی و اینا تو ذهنتون نشسته عزیز و حالا جنبه جبرانی داره. بعد رفتید در یه فرهنگی که اولا جسته این آدم ها خیلی درشتره، بعد از اون زبانشون
رایت
معلومه شما هر جا میرید یه ذره با سربالا به همه نگاه کنید و اینا موضوع بسیار مهمی عزیز. خانم ها خب یه جبرانی کردن، کفشای پاشنه بلند پوشیدن، حالا یه کمی
من هرگز کفش پاشنه بلندم نمیپوشم.
خب دیگه بنابراین دیدید نگفتم میخواید اونو بپذیرید. شما بهتر است که همون یه همسر ایرانی بکنید و بعدم اگه دلتون میخواد به ایران برگردید، اونجا جای شما نیست با این حالت ها، یا اصلا فراموش کنید، یعنی بپذیرید ما با هم متفاوتی، یعنی ماجرا رو به صورت تمایز ببینید نه امتیاز، یعنی ما با هم متمایزیم، اون من نه امتیاز داریم، اونا بهترن یا من بهترم ما یا اونا بدترن یا من بدترم، اون کار رست
من خیلی سعی میکنم دقیقا، یعنی بعد از یه مدتی تنها چاره رو این دیدم که بگم اصلا قراری هم نیست که من مثل بقیه باشم.
نه قراری مثل بقیه قرار نیست عزیز، ماجرای این تفاوت رو نبینید. ببینید در جامعه ایران و خیلی از جوامع ماجرای مقیاس و مقایسه و مسابقه به عنوان یه بیماری شایع، یعنی ما همه رو داریم اندازه میگیریم و بعدن همه را داریم با همه مقایسه میکنیم و بعدن یا با خودمون و بعدن هم میخواییم از همه جلو بزنیم. خب کارمون تمومه دیگه. من اتفاقا پس فردا شب که صحبت دارم راجع به سلف استیم دقیقا همینجا، یعنی ماجرای حرمت نفس به همین موضوع مرتبط، که من تا کی میخوام هی سن خودم و قد خودم و وزن خودم و سواد خودم و پول خودم رو هی اندازه بگیرم و تا کی میخوام هی با دیگران مقایسه کنم و تا کی میخوام همچنان دنبال راههایی بگردم که از بقیه جلو بزنم. خب تمام عمر من میشه دل مشغولی به یک بازی و زندگی که آخر کارش هیچی توش نیست، اونجایی که خودم رو بالاتر و برتر ببینم وحشت و نگرانی از دست دادن و پایین افتادن دارم، اونجایی که پایین تر هستم که دارم اون وسط له میشه. برامی هر دوتاش گرفتاریست. پس زمانی که ما دست از مقیاس و مقایسه و مسابقه برنداریم تو زندگی از پا در میمزیم و متاسفانه شما اینگونه هستید. هیچ بایی به شما بگم 70-80-90% مردم کشورهایی که یک کمی به هر حال آدم از یه آگاهی برخوردارن چنینن، حرف دور از واقعیت نیست. پس بنابراین نمیگم شما چرا اینجوری هستید، 80% اینگونه، 90% اینگونه، ولی به شدتی که به خاطر فرزند پنجم بودن و فرزند آخر بودن برای شما اتفاق افتاده و به عنوان یه دختری که در یه جامعه‌ای که یک ارزش برتری مرد بر زن پذیرفته شده زندگی کردید و تازه رفتی تو رشته‌ای که از 100 تا دانشجو 90 تاش احتمالاً پسر بوده و محیط مردون است و شما قرار بوده با قواعد بازی پسرها بقیه زندگیتون رو بگذرونید، حالا به هر حال آمدید تو همون رشته ادامه تحصیل دادید، بعدم رفتید توی کشوری که اصولاً یه نگاه دیگری متفاوت از خیلی از حتی کشورهای اطرافش به خارجی داره، خب معلومه که این وضعیت در شما تداوم پیدا کرده. اینجاست که باید بدونید تا زمانی که ذهنتون رو که کاملا شخصی و درونی است از این موضوع پاک نکردید و آزاد نشدید گرفتارید عزیز. یعنی تا زمانی که من هی بخوام به قد خودم و دیگران و لهجه خودم و دیگران و پول خودم با دیگران و سواد خودم با دیگران هی نگاه کنم از پا در میام. این نگاه مقایسه‌ای ما رو تا مرز گرفتاری و بیماری میرسونه که هیچ وقت از آنچه که داریم به خوبی استفاده نکنیم، لذت نبریم و باش روش نکنیم و فقط و فقط گیر و گرفتار بدبختی ها و مشکلات متفاوتمون باشیم. حالا شما در جهت ماندن و یا رفتن به ایران شما و دوستتون چگونه فکر میکنید؟
حقیقتش واقعا ایران اصلا فکر میکنم کار آقلانی باشه، ولی مشکل مسئله دیگه ای که اینجا هست این که این دوست من هیچ وقت نمیخواست بیاد آلمان، ولی چون من اومد و حقیقت هدفش همیشه استرالیا بود و کانادا و الانم این امکان داره که بره، یعنی هم کار اقوام مهاجرتی کرده و قبل از این که با من آشنا بشه همین آلمان هم بود، همه کاراش جور شد و الان در واقع با این اینجا موندنش در اون فرصتش هم از دست میده.
خب حالا شما من بگید که فرض رو بر این بگیریم که عامل محل زندگی برای هیچ کدوم از شما موضوع و مسئله نباشه، کاملا در این زمینه هر دو توافق داشته باشید.
نه اتفاقا توافق نداری.
من میگم نداری تو میفهم. آیا با هم ازدواج میکردی؟ اگر نمیداشتی فرض کنید ایشون دلش میخواست دقیقاً همون جایی بره و آرزو داشت و شما هم همینطور جایی برید که اونم میخواد. ما مشکلی برای ازدواجتون داشتیم؟
حقیقتش من اگر توی ایران قرار بود زندگی کنم حتماً با این آدم ازدواج میکردم.
و اگر قرار باشه تو اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا زندگی کنی چی؟
واقعا نمیدونم. یعنی این چیزی بوده که تو این سه سال همش نمیدونستم. خب
شما یه کاری بکنید، بگید نمیخوام ازدواج کنم، بارم خلاص.
اینم هست.
آره آره عزیز، ببینید عزیز، شما اگر با یه سی دی من دارم چرا ازدواج چرا طلاق، نمیدونم شنیدید یا نه، و لطفاً این کارو بکنید. اونجا میگم چرا آدم ها نمیخوان ازدواج کنم، فکر کنم 15 تا 18 تا دلیل برش هست. اونجا اشاره میکنم فرزند آخری، دختری، تو خانواده 4-5 نفری میزان تمایل شما برای داشتن بچه که در خانم حدود 10% 4 برابر 400% بیشتر 40% و معمولا دنبال بازی و بهانه میگردن که ازدواج نکنن. نمیخوام بگم چرا دنبال بازی و بهانه میگردن، ولی میخوام بگم جایگاه شما در کودکیتون یا ترتیب تولدتون مسئله اصلی بوده، بعد از زن بودنتون و رشته تحصیلیتون، و به همین جهت هست که خب اونجا مسئله هست. حالا شما من بگید کجا دلتون میخواد زندگی کنید؟
واقعیتش آلمان خیلی خوبه از نظر کار، ولی از نظر اینکه من این بار خارجی بودن و زبان بلد نبودن و این عقب موندگی که از همسنهای خودم تو این جامعه دارم برام خیلی چیز سنگینیه. و حالا نمیدونم، این یه توهمیه که من فکر کنم اگه من برم کانادا بهتر میشه اوضاع.
کانادا و امریکا این همه تفاوت و تبعیض به اون صورت نیست. این جوامعی هستن که اصولا بر اساس مهاجرت بنا شدن و به مقدار زیادی از اروپا و به ویژه آلمان نسبت به این مسائل کم اهمیت ترن، ولی همچنان تفاوت محسوس هست. بله شما نمیدونم چقدر زبان انگلیسی میدونید. خب خودش هم مثلا
من زبان، اتفاقا این مشکل اصلی من اینجا همینه که من اینجا به زبان انگلیسی درس خوندم و آلمانی در حد خیلی متوسطیه. من انگلیسی خیلی بهتر از آلمانیه، ولی من مطمئنم که من هر جایی دیگه هم برم، این دو سه سالی که من اینجا با زندگی روزمره آلمانی آشنا شدم، همون وقت طول میکشه که انگلیسی دیلی لایف هم من بخونم.
بگید من نمیخوام ازدواج کنم، بارم خلاص. نه اینا بهانه است. نه ببینید عزیز، اصلا نمیخوام بگم مهم نیست، ولی نه در این حد که تعیین کننده باشه. موضوع اصلی شما عزیز الان دو چیزه: محل زندگی و ازدواج.
بله.
و بنابراین یکی رو که انتخاب کنید تکلیف دومی روشن میشه. یا ولی شما نمیخواید عامل ازدواج رو مطرح کنید. و حالا به من بگید دوست شما چقدر آماده است که بگذره از کانادا یا استرالیا و کنار شما در آلمان بمونه؟
نه اون واقعا حرف نداره. یعنی اون میگه که برای من زندگی مهمه، کجا زندگی کردن اونقدر مهم نیست.
خب نه چرا مهمه؟ به دلیل
این کیفیت زندگیه که مهمه.
نه اون که به محلا مرتبط. برحال عزیز، شمایی که از ایران خارج شدید و نمیخواید به ایران برگردید، ماجرای مهاجرت مسائل و مشکلات خودش داره و بنابراین انتخاب شماست. حالا شما این ماجرای مهاجرت و محل زندگیتون رو با ازدواج پیوند دادید، قبلا یه مسئله داشتید، حالا به نظر من 8 تا مسئله بیشتر به وجود آورد، چون اینا به ترکیبات عجیب و غریبی رو به دنبال خودش داره. بنابراین من اگر جای شما باشم، چون نمیخواید فعلا ایران زندگی کنید، موضوع اصلی میذارم که شما دوتا آیا واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید، مثلا چون فرصت کامل و کافی داشتید یه مقداری با هم آشنا بشید. اون باید عامل تعیین کننده باشه، بعد میتونید به یه توافقی در این زمینه شاید برسید. ولی مسئله ساده نیست، برای که دو تا چیزی که با هم متفاوت و متضادن رو شما میخواید مبنای یه انتخاب و تصمیم گیری بزنید. مثلا پول کمتری بدید
جنس بشه. ببخشید، سر جای زندگی من فکر نمی‌کنم ما اونقدر با هم مشکلی داشته باشیم، چون ما جفتمون یه کار می‌کنیم. برای منم اولویت اینه که بتونم یه جایی زندگی کنم که بتونم بهتر کار بکنم، کنار بهتر زندگی کردن، یعنی فرصت شغلی رو داشتن.
حالا خب ایشون هم مثل شما فکر کنن، نه ایشون هم فکر کنن آلمان بهتر از جای دیگه است
برای کار. آره
بنابراین برای چی ایشون میخوان برن؟
سر آلمان بودن یا کانادا رفتن اونقدر اختلافی با هم نداره. این مشکل اصلی من اینه که من فکر میکنم که من فکر میکنم واقعا که یه نفری که یعنی یه وجهه اجتماعی بهتری از طرفم انتظار دارم، نه یکی مثل خودم.
بنابراین میگردیم براتون پیدا میکنیم، ولی یادتون باشه جمله من، هر وقت بهتر از شما بود، شما کمتری و کهتری رو بیشتر حفظ کنید. اون هیچ مشکل شما رو حل نمیکنه. اینکه شما پاشید برید کلاس دوم ابتدایی خیلی احساس کنید بالاتر هستید نخواهد بود، چون زیر پای معلم بهش. بنابراین موضوع رو جدی بگیرید. در حال حالا امیدوارم تو اون زمان جایی نرفته باشید شما رو ببینم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم میتونم یه نکته دیگه هم بگم.
باید روی خط باشید لطفا، روی خط باشید پیام بار بشم. چنگان اجمن با ما.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310 856 3698 310 856 3698.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن ویهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق‌العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدد سلام. آقای دکتر، هر واقع نکته جدیدی نبود. یکم منصرف شدم از گفتنش.
اوکی.
فقط این که میگم یکم منصرف شدم از گفتنش.
خیلی خب، پس بگذارید ازش. بذارید من با شنونده عزیز دیگه. خب شاید شما باتون صحبت
کنم. بله. متشکرم. خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستیم، ببخشید. من رتب دختر 11 سالم میخواستم صحبت کنم. از ایران زنگ میزنم. بعد اینجا سیستم آموزشی طوریه که برای از ابتدایی برای از مدارس هست، مثل تیزهوشان یا نمونه، که یه سری امتحانات خاصی دقیقا مثل کنکوره، یعنی تست میگیرن و مثل کنکوره. بعد بچه ها از سال قبل، یعنی از تابستون سال چهارم یا پنجم و ششم هم که جدیدن الان دو سال اومده، باید کل ششم و کاملا بالاخره یه سری کلاس خاصی برن، یه تست خاصی رو بزنن که توانایی داشته باشن که تو این امتحانات بتونن شرکت بکنن. و از تعداد زیادی از دانش آموزا یک تعداد کمی رو میگیرن برای این مسئله.
چرا دنبال این هستید شما؟
من نیستم دنبالش، چون اصلا با توجه به این که برنامه های شما رو دنبال میکنم، اصلا دنبال همچین چیزی نبودم. گفتم توی شرایط عادی درس بخونه. تا اینکه دخترم خودش جو مدرسه طوریه که همه بچه هایی که دخترم هم جز بچه هایی که تقریبا بچه از نظر درسی خوبه، بعد جمع دوستا، خانواده ها، همه تو جلساتی که تو مدرسه شرکت میشه، همه میخوان مدرسه رو هول هوش مدرسه تیزهوش مثلا این درس و معلم ها رو میخوان که یه تستای به بچه ها کار کنن که همه به اون سمت کشیده بشه. من حتی به دخترم دیگه امسال کاملا باهاش صحبت کردم، گفتم اصلا نمیخوام تو همچین امتحانی شرکت بکنی که اگه قبول شدی بری، یعنی چون اصلا اعتقادی به این مدارس ندارم، اصلا تو امتحانش هم شرکت نکن که خودت علکی بخوای محک بزنی. بعد دیگم دیروز خودش یه ذره دوست داری که چرا از من حتما دلیل میخواد. منم گفتم که میخوام توی شرایط عادی درس بخونی، نمیخوام مثلا با استرس باشه یا یه چیز خارق العاده ای باشه. بعد دیروزی هم خودش، چون میگم جب مدرسه و دوستا و بالاخره یه سری بچه هایی که خوبتر هستن همه تیزهوشان هدفشونه و اینا، این احساس میکنه که یه چیزی کم داره، این راجع به اون چیز حرف نمیزنه یا همچین کلاسایی من نمیبرمش یا معلم سرخونه نداره. بعد دیدم خودش آخرش به من گفت، آخرین جمله که به من گفت این بودش که من نمیخوام که همچین مدرسه ای برم، ولی از امتحان دادنش و از کلاس رفتن و این مدل درس خوندنش خوشم میاد. بعد من این با این حرفش باعث شد، چون نمیدونستم قانعش کنم، اون اندازه توانایی نداشتم که قانعش کنم، و خودم یه ذره تحت تاثیر قرار میگیرم ولی با خودم مقابله میکنم. گفتم با شما یه مشورتی بکنم، چون خودش هم الان داره صحبت شما رو گوش میکنه، با شما یه مشورتی بکنم که شما دقیقاً راه حل درست رو به من بگید. من تصمیم آخرمو بگیرم.
شما فرزند دیگری دارید یا نه؟
بله، من یه دختر تقریبا 5 سال و نیمه 6 سال، تقریباشون 5 سال و نیمه.
و خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
من هیچ، دیپلم هستم و خانه دارم.
همسرتون چی خوندن، چه میکنید؟
همسر منم شغل آزاد داره، همچنین تحصیلاتش هم در حد دیپلم.
ببینید عزیز، اون محیطی که شما میفرمایید فراهم آمده به دو دلیل، یکی پدر و مادرها دارن به وجودش میارن.
دقیقا همینطوره.
بنابراین واقعا بچه ها نقشی در این ماجرا ندارن. و دومین موضوع این است که خب به هر حال محیط آموزشی وقتی که ملاکش یه امتیاز است و نمره و برتری، معلم ها هم مثل شاگرد ها به دنبال امتیازات میگردن، یعنی اونم میشه فهمید. ولی من همطور که خودتونم اشاره فرمودید، ترجیحم این است که بچه ها در محیط آرام و عادی زندگی کنن، مگر یه استثناءاتی که غالب اوقات بچه ها ندارن و بی خودی پدر و مادر براشون قائل هستن. من مدارس عمومی رو حتما ترجیح میدم و به همین دلیله که فکر نمی کنم اصلا ماجرایی مثل تیزهوشان و اینها که مال یه جامعه رقابتی است و در این حال یه جایی بچه ها رو درگیر میکنه که فایده برش مترتب نیست، بتونه از نظر روانی کمک کنه. ممکنه درصد بالاتری از بچه هایی که به این مدارس میرن موفقیت ها یا پیشرفت های بیشتری از نظر علمی و یا شغلی یا حتی درآمد پیدا کنن، اونا نمیخوام این کار کنم، ولی هزینه ای که بابتش پرداخت میشه به سلامت فیزیکی و روانی و خیلی چیزهای دیگه است، بسیار بسیار سخت و سنگینه و اون اجتناب ناپذیره. اینه که اگر دختر شما، که به نظر من بهترین کاری که میتونید بکنید یه تست هوش بدید، اگر بهره هوشش اونوره 140 بود، 135 بود، 140 بود، من فکر میکنم خب این که تون فعالیت‌ها شرکت کنه و امتحان بده و یا درسایی بخونه رو من میتونم اونور 140 بفهمم، ولی اگر زیر 130 هست اصلاً جایی برای همچی کاری نیست و فقط اونجا آدم میتونه افسرده و پژمرده بشه. تازه اونجاش هم من حرف دارم، ولی حالا اگر خودش میخواد، خودش هم البته ما باید بدونیم چیزی به اسم
واقع خودش تحت تاثیر جاب مدرسه.
دقیقاً عزیز
بله دکتر، وسط کلامتون من حدود 6 7 سالش بود در تست هوش گرفتم، حدود 134 بود تست هوشش، هوشش خوبه به نسبت، ولی چون یکی ما تو خانوادهمون اصلا زمینه استراب و اینا داریم، بعد خود دخترم هم یه مدتی تو دوره پیش آمادگیش و اینا یه ذره زمینه استراب داشت، حالا من با راهنمایی شما و یک بار برای شما زنگ زدم، بالاخره من راهنمایی کردم، یه ذره سطح آگاهیمو بردم بالا، خیلی الان و همچنین توی مدرسه عادی دولتی درس میخونه، خیلی بهتر شده، من مشکل خاصی اصلا باهاش ندارم. من از اون میترسم که اینو بندازم توی یک رقابتی که اینجوری بشه از اون طرف مثلا از نظر استراب یا استرس و فشاری که بهش میاد نتونه خیلی مثلا باز اونجوری من دچار مشکل بشم باهاش. بیشتر به خاطر همین ترجیح دادم که اصلا دور همچین مدرسه رو خط بکشم. میدونم از نظر هوشی هم شاید الان من از همین الان امسال شروع بکنم اینو بفرستم یه سری کلاسایی که خواسته این همچین مدرسه ای این میکشه، احتمال قبول شدنش هم هست، نمیگم که نیست، احتمال داره قبول بشه، احتمالش هم زیاده چون جز پنجتای مدرسه خودشونه، پنجتای اول، حالا با ترتیب به این که مدرسه هم جز مدرسه دولتی معمولیه، ولی خب همیشه خوب بوده، میدونم میکشه، ولی من ترسم به خاطر همون مسئله است. نمیدونم حالا همچین مدرسه های استراب و استرس بچه ها رو بالا میبره یا نه.
نه حتما میبره، نه در این که استراب و استرس رو بالا میبره حرفی نیست، بعضی از اوقات شاید قابل توجیه باشه. حالا ببینید تو این گونه موارد گیر افتادید، یعنی اگر فرزند شما وسط چند تا بچه پنجتای اوله
تو کلاسش مثلا 35-6 نفر، من نمیگم خیلی، ولی خب بالاخره پذیرفته شده است تو هر سطحی که هست و هر پایه‌ای که هست، درسش خوبه، میخونه، نمیگم خیلی میخونه، ولی خب خوبه، میگیره.
حالا اگر به من بفرمایید که متاسفم که قطع شدی، شما البته از تهران بودید، نمیدونستم از ایران هستی و اینقدر طول میکشه صحبتاش، البته همه دوستان یک جوری از خارج از امریکا تلفن کرده بودم. ببینید عزیز، من نمیخوام مانع خواستش بشم و یا احساسی که داره، یعنی اون موضوع موضوع فوق العاده مهمی است و به همین جهت است که شاید بهتر اون باشه با این فرض که درس‌های دیگه یا معلم خصوصی یا هر چیزی رو براش بگیرید، ولی حرف این است که روزی که بیای بگی من نمیخوام برم کلاس یا نمیخوام امتحان بدم یا بعد از امتحان دادن نمیخوام برم اونجا، ما رو نه تنها ناراحت نمی‌کنی، خوشحالم می‌کنی. یعنی فقط همین، می‌خوای بری ما مانع نمی‌شیم، برات معلم رو می‌گیریم، امکانات رو برات فراهم می‌کنیم، ولی هر جا دلت خواست که بکشی عقب می‌تونی، کاملا در اختیار توئه، و بعدم اگر امتحان دادی قبول شدی نخواستی بری، یا هر زمانی که خواستی ما تو رو وارد یه محیط عادی و معمولی می‌کنیم، با این فرض و شرط که از جانب شما و پدرش و یا دیگران فشاری روش نباشه. موافقم ضمناً با دیگرانی هم که تو زندگی شما و اون نقشی دارن یه مقداری در این باره هشدار بدید که بهتر اون هست که تو این زمینه مواظب باشن. من چون 4-5 دقیقه بیشتر به پایان وقت نیست، من نمیتونم شنونده دیگری رو که بتوان فرمودن یه موضوع کلی دارن رو بیارم. اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم که ما در دنیای زندگی میکنیم که به دلیل اینکه خواستن از ما برده‌ها و بنده‌های خوبی بار بیارن، ماجرای اطاعت رو همچنان محکم سر جاه نگه داشتن، اوبیدینس، احترام رو با مفهوم حرمت تغییر ندادن، بلکه در مفهوم همکاری هم نیاوردنش، بلکه جایی که بردنش اینجا بوده که تو باید آدم مهمی بشی و در نتیجه احترام رو اونگونه کسب کنی، و به همین جهت است که غالب ما تمام عمرمون داریم دنبال یه جایزه‌ای میدویم ولی هرگز هم بهش نمیرسیم. این که ما قرار هست از بیشترین امکاناتمون بهره بگیریم، این که ما قرار همه استعدادها، قابلیتها، توانایی‌های خودمون رو رشد بدیم، اصلا پرورش معناش همینه، بحثی نیست، ولی محیط یک شرط و یک شرط همیشه باید داشته باشه، جنبه‌های مثبت تو این راه باید باشه، یعنی شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی باشه، ولی مهمترین و مهمترین مسئله آرامش و امنیت. یعنی یه محیطی که آرامش و امنیت نمیاره، به دلیل آنچه که در خصوص انسان و مغز انسانی میدونیم، مغز رو به هم میریزه، ضمیر و ذهن رو در هم و بر هم میکنه و اصولا آنچه که هسته اصلی و مرکزی ماست و یا خود خود ماییم که مغز ماست رو با مسائل و مشکلاتی همراه میکنه. به همجرد که من ترجیحم این است که ما جنبه های مختلف و متفاوت زندگی رو داشت باشیم. یه بچه باهوش رو بگذاریم که تو سه رشته ورزشی، تو دو رشته هنری یا موسیقی رشد بکنه، تا اینکه سرش رو بندازه پایین فیزیکدان و شیمیدان و ریاضیدان و بیولوژی بدونه یا فقط در یه زمینه ورزشی یا هنری عمل کنه. یعنی اون توحش تخصص رو براش به وجود نیاریم و از اون موجود ناقص الخلقه نسازیم. مسئله اصلی و اساسی در انسان تعادله و این تعادل رو برخی از این محیط‌های آموزشی پر از رقابت که با خودش حسادت و کین هم به دنبال داره متاسفانه برای آنچه که نام خودشونه مثل ورزشیست که بالاخره باید برد و نباخت به وجود آوردن و من شما میتونیم قربانی یه چنین ماجراهایی بشیم. من ترجیح میدم فرزندان ما از یه آرامشی، از یه امنیتی برخوردار باشن. ترجیح میدم در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف فعالیت بکنن، از مایه‌های اجتماعی گرفته، هنری گرفته، ادبی گرفته، ورزشی گرفته، درس و کارشون گرفته. و همونطور که قراره مثلا هفته 40 ساعت کار بکنیم یا درس بخونیم و 128 ساعت دیگرش رو زندگی دیگری داشت باشیم که سه برابر این 40 ساعته، به هر حال به اون جنبه های دیگر زندگی هم برسیم. به همین جهت است که مادام که بچه ها بخواهند، که البته از خودشون نیست بلکه از محیط و اطرافشون گرفتن، ولی به هر حال چیزیست که در وجودشونه، بخوان یه کاری بکنن، نباید مانعشون در این زمینه ها شد، ولی باید همیشه در رو به روی برگشت و بازگشتشون و یا درهای دیگر رو برای ورود به اونها برشون همچنان گشوده نگه داشت که از این بابت هم آسیبی نبینن. به هر حال متاسفم که خط دوست عزیز ما به اینجا رسید و قطع شد. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدی. به امید گفتگوی با شما روز روزگار خوش و خدا نگه.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.